أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فرار لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. این آیه همونطوری که مجمل بیان مرحوم طبرسی رو مراد فرمودید از موارد پیچیده قرآن کریم است. ایشون دارد از مواضع مشکل است و محور اساسی اشکال و پیچیدگی هم این دو قید است، یکی ما دامت السماوات والارض، یکی هم الا ما شاء ربک. چندین وجه برای حل این اعذار و اشکال ذکر شده است که ده وجهش رو مرحوم امیرالاسلام ذکر کرده است. سید الاستاذ رضوان الله تعالی مبسوطن به همه این ده وجه پرداختن و نقدهای لازم یا توضیح لازم را ارائه کردن. بخشی از مشکلات و پیچیدگی هایی که این مفسران بزرگوار تلقی کردن این است که در مسئله علوم قرآنی، نه تفسیر قرآن، اون بخشی که به علوم قرآن برمی‌گردد نه به تفاسیر، اونا این مشکل دارن. قرآن را به عنوان یک کتاب عربی میخوان معنا کنن نظیر کتاب‌های عربی دیگر. سیدن استاد فرمود این راهش نیست، شما باید به لغت مراجعه کنید، به عرف مراجعه کنید، به تبادل مراجعه کنید، اینا همش درست، اما قرآن یک عربی مبین هست. یکم به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم هست. اگر قرآن معاذ الله حرفی برای گفتن نداشت، یه حرف جدیدی نیاورده بود، حرفی بود که مردم میفهمیدن و نوآوریش هم در این بود که اگر تأمل میکردن میفهمیدن، منتها این زودتر فهمید و گفت و ابتکاری نداشت نظیر کتب عربی دیگر، حالا یا فلسفی یا فقهی یا ادبی بودن. این راهش همین بود، تبادر بود، لغت بود، عادات و آداب بود، رسوم و سنن بود و مانند. زیرا در این کتاب یک چیز آسمانی نیست که دسترس بشر نباشد. بالاخره کتاب یا حرفهاییست که دیگران گفتن، منتها این منسجمتر، منظمتر و کارآمدتر بیان کرد، یا اگر یه حرف نوعی دارد این حرف قابل تفهیم است، یعنی حرف را میتواند بگوید، دیگران هم میتوانند بفهمند. منتها این حرف باید دیگران هم فهمیدنی بود، منتهی زودتر فهمید. این نسبت به زمانش یه قدری جلوتر است. دیگران باید 200 سال بعد بفهمند، این الان فهمید. باید تبیین کرد، تقریر کرد، مردم هم قابل فهم برشون. اما قرآن این نیست. قرآن بخشی بروت محاورات است، معاملات است، اخلاق است، آداب است، عادات است، فلان است، قصص و تاریخ است، این بخش. بخشم مربوط به احکام است، بخشم مربوط به نوآوری است. نوآوری معناش این نیست که این قرآن 200 سال یا 300 سال جلوتر زمان خودش است، مردم 200 سال 300 سال بعد این رو باید بفهمه، ولی قرآن تو تر فهمید یا رسول گرامی صلی الله علیه وسلم تازه فهمید. این چنین نیست. قرآن یه سلسله مطالبی دارد که نه تنها در گذشته نبود، نه تنها الان نیست، در آینده الی یوم القیامه هر چه انسان اهل نبوغ و هوشمندی و خیرت ورزی باشد تا پیام آسمانی نداشته باشد بهش نمیرسد. یه همچیزی هم تو قرآن است. از دعای حضرت خلیل سلام الله علیه برمی آید، از رسالتی که بهده انبیا گذاشته شد برمیآید، از سفارتی که بهده رسول گرامی علیه السلام گذاشته شد برمیآید، اما یعلمکم الکتاب و الحکمه، اینا قابل فهم است. اما با یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که بارها به عرضتون رسید، این ما لم تکونوا تعلمون غیر از ما لا تعلمون است. یه وقتی میگیم این شخص فناور و مبتکر و نوآور، یعلمکم ما لا تعلمون، یعنی چیزی که شما نمیدونید او میفهمه و فهمیده و داره میگه، منطقه شما بشر علم با ترقی بکنه 200 سال بعد بفهمند این الان فهمیده گفته. یه چیزیست که بالاخره قابل فهم بشر هست، یه قدر فکر بکنه، تأمل بکنه، مطالعه بکنه میفهمه، منطقه زودتر فهمید، دقیقتر فهمید. اما نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این ما لم تکونوا خطابم به جامعه بشریت است دیگر. اما پیامبر از راه وحی یه چیزایی میاره که بشر اون نیست که بفهمه. یعنی اگر 200 سال بشه 200 میلیون سال بعد هم باز بشر اینا رو نمیفهمه. برای اینکه مربوط به غیب است، این آزمایش نیست، این پیشرفت تکنولوژی و صنعت و علم نیست بفهمه. خب پس قرآن گذشته از یتلو علیکم آیاتنا، گذشته از یعلمکم کتاب، گذشته از بله حکمه، یه کار جدیدی هم دارد که به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. چه که ذات اقدس الهی به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین رو فرمود. تو البته اهل نبوغی، استعداد درخشان داری به مانندان، اما خدای سبحان چیزی به تو یاد داد و علمک ما لم تکو تعلم. این غیر از علم الانسان ما لم یعلم است. فرمود توی پیغمبر با همه کمالاتی که از طرف مادر یافت شدی، تا اون تعلیم نباشد از خودت نمیدونی، هرچند فکر بکنی، مطالعه کنی، ریاضت بکشی، نمیتونی بفهمی. یه وقت هست که کسی راه تجربی رو طی میکنه، مثل علوم تجربی. یه وقتی راه تجزیدی را فکر میکنند، مثل حکمت و کلام. یه وقتی راه تهذیب و تزکیه و کشف و شهود را سر میکنند، مثل عرفای به حق. اما با هیچ کدام به از این سر راه تجربه، تجزید و کشف و شهود نمیتوانی به او دسترسی پیدا کنی. و علمک ما لم تکو تعلم. و از اون راه هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جامعه بشری این پیام را میرساند که به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس بنابراین قرآن گذشته از تلاوت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت که مربوط به عادات و آداب و سنن و رسول و مسائل فقه و اخلاق و احکام و معاملات و عقود و ایقاعات هست، یه سلسله ماورای طبیعت و غیبیات هم هست که اونها در دسترس بشر نیست، به هیچ کدام از این راه های یاد شده. وقت اینا رو شما میخواید با لغت حل کنی، نقد سیدن استاد نسبت به امین و اسلام و امثال زالای از مفسران این است که شما چرا به زحمت افتادید میخواید این مادامت سماوات و ارض چی رو حل کنید؟ بگید این که اگه مادامت سماوات و ارض دنیایی باشه که خب این منقطع است، پس عذاب منقطع است، در حالی که عذاب منقطع نیست، بهشت هم همچنین. اگر مادامت سماوات و ارض آخرت باشه، اون که برای مردم معلوم نیست، شما میخواید تشبیه کنید، تعبیر کنید، چیزی رو مردم بفهمانید که برای مردم تازه اول کلام است. شما بله، برای مردم اول کلام است. قرآن با این دو راه کار میکند، یکی سماوات و ارض ثابت میکند که آخروی است، یکی هم برای سماوات و ارض ابدیت ثابت میکند، یکی هم تعلیق میکند، تشبیه میکند، بگد این خلود مثل سماوات و ارض است، این چه محدودی دارد. این اشکال که اگه منظور سماوات و ارض اخروی باشد، این تشبیه به چیزی است که برای مردم معلوم نیست، این تو تفسیر اهل سنت است، تو تفسیر شیعه هم است. قرآن آن است که ایشون می‌فرماند در قرآن فهمی غیر از مسائل غرائز و عقلا و غیر از روایت هم همینطور است، غیر از لغت و عرف و بنا و عقلا و امثال ذلک، یک گوش شنوایی هم آدم باید داشته باشه به خود قرآن. او لغت میاره، اصطلاح میاره، معنا میاره،
بدیهی میاره، از بدیهی نردبان درست میکنه و نظری. او برای خودش زبان داره، محاوره داره، اصطلاح داره، باید او رو با او باید فهمید. هرگز نمیشود با لغاتی که تو سبعه معلقه هست این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون رو بفهمید. بالاخره ما یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون به زبان عربی مبین بیان شده یا نشده؟ بله، به زبان عربی مبین بیان شده. اما خب این کلمات همون کلماتی است که مردم استفاده میکنن، این مفاهیم همون مفاهیم رایجی است که مردم به کار می‌بردن و می‌فهمیدن، یا نه یه چیز دیگه است؟ اونا که میگفتن چیز دیگه است، دو قسم است. میگفتن یا الفاظ برای ارواح معانی بس شده است، برای معانی عامه بس شده است، یا میگفتن این توسع است و مجاز است. شما اگه فرصت بکنید، گرچه این دعای چند روز طول کشید، شاید خسته شده باشید، اگه فرصت بکنید من که به تفسیر کار بکنم، این وجوه دهگانه امیرالاسلام رو تو مجمع کاملا ببینید و نقد و بررسی و رسیدگی که سیدن استاد روی این وجوه دهگانه دارن کاملا ملاحظه فرمایید. بخشی از این رو تو مسائل تفسیری دارن، بخشی از این رو تو مسائل روایی دارن، تو بحث روایی، تو بحث روایی این وجوه رو اینجا ذکر میکنن و این نکته رو تو این مجموعه دارن که بالاخره شما اگر بخواید مشکل قرآن رو حل کنید، در بخش قابل توجهی باید به خود قرآن مراجعه کنید، ببینید اصطلاح او چیه. خیلی به فکر لسان و عرب و مقایسه نباشید، اون یه گوشه کار را اداره میکنند، اما این یه چیزهایی را میگد به اینکه دیگه تو لغت نیست. این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، اینو به بشریت خطاب میکند، به ایها الناس خطاب میکند، به للعالمین نظیرا خطاب میکند. خب اون وقت انسان با سرمایه لسان العرب بخواهد قرآنی بفهمد که قرآن یه سر و گردن از همه را بلندتره، این نمیشه. باید این یا تفسیر معمولی در میاد یا با لاعدلی و شک رو میشه، این دیگه طباطبایی نمیشه، این دیگه تلمیزان نمیشه. وقتی انسان بخشی از قرآن رو بالاخره به اندازه فهم خودش میتواند بفهمد، کم به لغت احترام بگذارد، عرف و محاورات احترام بگذارد، و هم بداند که قرآن برای خود یه ترازو آورده، لغت آورده، زبان و فرهنگ آورده، اون ویژگی را بفهمد، لااقل اون بخشهای و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون را انتظار نداشته باشد با لغت حل کند. با لغت باید حل بشود، با عربی مبین باید حل بشود، اما عربی مبینی که خود قرآن یاد داده، تبیان کل شیء از هذا بیان للناس است بمانند. بنابراین ایشون میفرماید اگر منظور از سماوات و ارض خود سماوات و ارض آخرت باشد هیچ مشکلی ندارد. مثل بعدی آن است که این که فرمود به ما نؤخره الا لأجر معدو، نفرمود الا اجر، و اجل را هم مقید کرد، موصوف کرد به معدود، این است که میخواد بیان پایان متحرک را ذکر کند، نه پایان حرکت را. یه وقتی میگیم این اتومبیل تا کجا میرود، میگیم میریم به این دیوار که رسیده اونجا بر میگردد، یا به جوی که رسیده بر میگردد، این میرود الا تا اونجا میرود به بر میگردد یا میستد. اما وقتی از یه متحرک سوال میکنیم که اینا کجا میرود، نمیگیم به طرف دیوار میرود، میگیم لهو، یعنی برای اون کار میرود، نه الیه، نه اینکه میره تا اونجا وامیسه، اونجا کار داره. مردم الالمعاد نمیروند، بلکه للمعاد میروند، اونجا کار دارن، اونجا حساب دارن، اونجا هدف هست. چون اونجا هدف هست باید این نکته معلوم بشه که مردم لیوم القیامه میروند، نه الیوم القیامه که اونجا بیستن. اگر این وسیله نقلیه باشد، این وسیله نقلیه الالمدرسه میروند، اما اون طلبه یا دانشجویی که سوار وسیله نقلیه است للمدرسه میروند، نه الالمدرسه. بله، اما لهو انا لله و انا الیه راجعون. اول فهمون لله هست، بعد الی لله مراجعه میکنیم. اگر این چنین است، بخواد بفهمد شما اونجا کار دارید، اونجا هدف هست، اینطور نیست که برید اونجا تمام بشه. لذا فهمون و ما نؤخره الا لعجل. این یک معدود هم ناظر به قلت است، چیزی که کم است قابل شمارشه. مثلا اجر صابران زیاد است، فراوان است، میگن به غیر حساب، یعنی به حساب در نمیاد، نه بی حساب است. خدای سبحان هرگز کار بی حساب ندارد. انا کل شیء خلقناه بقدر، هر چیز است کل شیء در نام مقدار و مانندون، همه چیز نظم و حساب و بررسی شده است. منتها اجر صابران فراوان است، به حساب در نمیآید. اما وقتی اون سمن کم باشد، قابل شمارش کم باشد، قابل شمارش است. میگن فشره و به سمن بخص دراه ایم معدوده، یه قابل شمارش است. اما اگه فراوان باشد هم از شماردنش خسته میشه. اینجا فهمون نه، قابل شمارش است، خیلی طول نمیگشد. انها یرونه بعیدن و نراه غریبا. حالا یا قیامت صغراست یا قیامت کبرا، بالاخره انسان همین که رحلت کرد و هجرت کرد وارد برزخ شد، میفهمد که وارد تلیعه قیامت شده است. چون برزخ بالاخره مقدمه قیامت است، دالان ورودی قیامت است. و اگر روزه ای از ریاض جنت یا حفره ای از حفر نیران، بالاخره دری از بهشت باز میشود یا دری از جهنم باز میشود. این روزه برزخی یا حفره برزخی جای نعمت قرار می شود یا گداختن. عرض این است که قابل شمارش است. نظیر اقتربت ساعت و منشق قربت، اقتربت نزدیک است. انهام یرونه و بعیدن و نراه و غریبه و مانند اون. لذا تعبیر به معدود فرمود، نه اجر معدود. اونگاه به نحو کلی فرمود هیچ کس در اونجا حق حرف ندارد مگر به اذن خدا. بنابراین سعید و شقی یکسانند. این که گفتن فقط این آیاتی که دارد بعضی حرف میزنن بعضی حرف نمیزنن، گاهی به تعدد موقف هم شده، گاهی هم به تعدد افراد، اختلاف افراد هم شده، این آیه فهمت هیچ کس در اونجا بدون اذن خدا حرف نمیزنه، چه سعید چه شقی. اما کجا حرف نمیزنه، چی جور حرف میزنه، کی اذن میگیرد، اونو جداگان است. فرمود یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه. این نفس هم چون نکره در سیاق نفی است، مطلق است، با هر دو قسم اشاره می شود. بعد فرمود که منهم شقی و سعید، یعنی چه شقی چه سعید، لا تکلمو الا باذنه. گاهی نکره در سیاق مثبت هم مفید عموم است، ولی این که در سیاق نفی است. گاهی نکره در سیاق اثبات هم مفید است، مثل این که در صحنه قیام فرمود علمت نفسون ما قدمت، یعنی کل نفسه. گرچه اونجا در نکره در سیاق اثبات است نه نفی، اما به قرینه حال به شهادت اون مورد هر کسی میفهمد که چه کرده است. علمت نفسون ما قدمت و اخر. خب یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنی فمنهم شقی و سعید. در بخشای از قرآن کریم سعادت را خدای سبحان به عنوان لطف و فیض به خودش اسناد میدهد، به شقاوت را به اشخاص نسبت ده. این طور هم هست، چون خدای سبحان هر کسی را بر اساس فطرت توحیدی آفریده، سرمایه به او داده، به نفس به ما اصبه ها و الهمه ها فجوره ها و تقوه ها کرده، همه کار را کرده. و اگر کسی کجراه رفته است به سوی اختیار خود رفت. رضا فرمود فریقن هدا و فریقن حق علیهم الضلاله. این تعبیر کم نیست. همون یه عده را خدا هدایت کرد، یه عده گمراه شده، نه یه عده را گمراه کرد. اونجا که دارد یهدی من یشا و یوزل و من یشا و ما یوزل و بهیل در فاسقین که اوائل سوره مبارکه بقره بود، اونجا بحثش گذشت که این اضلال کیفریست نه اضلال ابتدایی. خدا ابتداعا کسی را گمراه نمی کند، ابتداعا هدایت می کند، ولی ابتداعا کسی را گمراه نمی کند. رضا فرمود فریقا هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله. اینجا هم با اینکه سعادت رو به زحمت بعضی قبول کردن که میتواند فعل مجهول داشته باشد، مبنی مفعول داشته باشد، سعده به معنای اسعده هست، سعده که سراسی مجرد است اگر مجهول شد معنی اسعده است. اینجا لذا برخی ها سعیدو قرائت کردن، اینجا برای که معلوم بشود که سعادت به عنایت الهی است، شقاوت مال خودشونه. اینجا درباره شقاوت هم متهم الذین شقوا، اینا شقی شدن، کسی اینا شقی نکرد. و اما درباره سعادت هم متهم الذین سعیدو، این به عنایت الهیست، به لطف الهیست، به فضل الهیست. گرچه سعیدو هم قرائت کردن، لکن این که سعیدو مجهول قرائت شده با این که باید بنی اسعیدو باشد و شقو معلوم قرائت شده برای اون نکته است. مطلب بعدی آن است که این حدیث نورانی را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است، در تفسیر اهل سنت هم هست، آلوسی هم نقل کرده، بزرگان اهل سنت هم نقل کرده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل میکند که روزی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو نوشته در دو دست مبارکش بود، فرمود در دست راست من چیست؟ عرض کردن الله و رسول و اعلم، ما نمیدانیم. فرمود اسامی اهل بهشت از گذشته و حال الی یوم القیامه، هر که اهل بهشت است اسامیشون جا نوشته است. بعد فرمود در دست چپ من چیست؟ عرض کردن الله و رسول و اعلم. فرمود اسامی اهل جهنم از گذشته و حال الی یوم القیامه، هر که هست اینجا نوشته. حالا این چه توماریست، چه رمزیست، او یه مطلب دیگه است. این دو مطلب را به همراه دارد. یکی این که این روایت که فریقین نقل کردن از اون نقطه آغازین خبر میدهد، برخلاف اون روایتی که از توحید مرحوم صدوق خوندیم که از امام ابی ابراهیم سلام الله علیه سوال میکنن، این که روایت شده است از سعید و سعیدون فی بطن و مه یا اشقی و شقی و فی بطن و مه، یعنی چی؟ حضرت همود که یعمل و عمل اشقی ها و مانند و. این معلوم شده که تورا هست، اینجا برای ملائکه خاص ظاهر می شود که این سعید است یا شقی، وگرنه از همون آغاز معلوم بود، از همون ازل معلوم بود. منتها مسئله جبر و اختیار، مسئله قضا و قدر اینجا مطرح است. لکن اون جواب نورانی که امام سلام الله علیه در تفسیر اون حدیث دادن، مرحوم صدوق رضوان الله نقل کردن و اون روز خوندیم، این مال از ازل تا ابد این جواب هست. یعنی وقتی خدای سبحان در ازل می داند که این زید شقی یا سعید، اون طور نیست که جناب فخر رازی پنداشت اگر خدای سبحان در ازل علم دارد که فرون شخص معصیت میکند، اگر این شخص معصیت نکند علم ازلی جهل بود. این طور نیست، مقصودا رو اون ایام گذشته. اجمالش این است که خدای سبحان همه کارها را در ازل میداند که اتفاق میفتد، اما بما له من المبادی والمنابع. مثلا خدای سبحان در ازل میداند که در فرون منطقه، در فرون تاریخ یک کوهی پدید می آید و رده ها و رگه های اون خاک بالاخره ساریان متمادی در اثر تابش آفتاب و بارش باران این لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. اینو می داند. وقتی مال جمادات در ازل هم می داند که در فرون منطقه یه مرتعی پدید می آید یا یه باغ پدید می آید یا مزرعی ظهور می کند، یه گیاهی رشد می کند یا حبه رشد می کند یا هسته رشد می کند یا خوشه می شود یا شاخه می شود یا میوه خوب می دهد یا میوه بد. این مال گیاهان. و همچنین خدای سبحان در ازل می داند که در فرون بیشه، فرون حیوان متولد می شود، سیدش فران است و خودش سید فران چیزی دیگر است. این هم باره حیوانات، در باره انسان هم به شرح زد. اما این که خدای سبحان در ازل می داند که فران انسان مطیع است یا عاصی، بما له من المبانی و العلم می داند یا معاذ الله همون خیر رو می داند. اگر جریان جماد را می داند، نبات را می داند، حیوان را می داند، انسان را می داند، با همه علل و مبادیش می داند. یعنی خدای سبحان می داند که چند میلیون سال قبل این خاک ها کم کم در اثر بارش باران و چسبندگی و بارندان تبدیل به سنگ می شود و چند میلیون سال بعد کم کم این میشه لعل یا عقیق. اما علل و عوامل همه اینها رو می داند. کی به سراغش می آید، کی به سراغش نمی آید، شرایطش چیست، موانعش چیست، همه رو می داند. در باره انسان هم همین طور است. در ازل می داند که فرون شخص به دنیا می آید، ازدواج می کند، فرزندی پیدا می کند، یه فرزندش صالح، یه فرزندش طالح. این فرزند صالح دارای دوستان بدی هست، او رو به بدی دعوت میکنند ولی این مقاومت میکنند، در اثر شنیدن حرف اساتید و مباعث راه خوب را طی میکنند، با اینکه میتواند کژراه برود بیراه نمیرود، با حسن اختیار خود با میل خود میشود مطیع. و اون برادر دیگرش یا دوست دیگرش با اینکه دوستان فراوانی دارد رو به مسجد و حسینیه دعوت میکنند، مواعظی هم به گوش او رسیده است، کتاب هایی هم در دست او است، او میتوانست با حسن اختیار خود به راه بیاید، اما به میل خود در کمال آزادی بیراه میرود. پس حق ز ازل میداند که کی می گسار است با میل و اراده خود و کی عاکف و معتکف مسجد است به میل و اراده خود. و حق در ازل می داند که هم اون میگسار می توانست معتکف باشد و هم این معتکف می توانست میگسار باشد، منتها این در کمال حریت و آزادی به میل خود راه خوب را طی کرد، اون میگسار به میل خود راه بد طی کرد. و برای اینکه علم ازلی جهل نباشد باید اختیار را تثبیت بکنیم نه جبر را. این چیه نیستی بگیم حق در ازل فقط اون کار را میدانست. نه، کار را میدانست، علل و مبادی و اراده و انگیزه و شرایط و موانع همه را میدانست، اختیار میشود تثبیت. چنین چیزی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از علم ازلی خدای سبحان فی ما یرجعو الى الخلق، نه اون چی که یرجعو الى الذات سبحانه و تعالی، اون که خب کسی بود دسترسی ندارد. علم خدا درباره اشیا که چگونه است، این بر اساس و علمه که ما لم تکن تعلم یادش داده، اون هم یاد گرفته و میداند. حالا اون دفتر چی بود، اون کتاب چی بود، چگونه اسامی میلیون ها نفر در یه مشت جا میگیرد، اون یه مطلب دیگر است. فرض این است که مسئله قضا و قدر و مسئله جبر و اختیار هیچ تنافی با این مسئله من هم شقیون و سعید، نه با اون روایتی که دارد اشقی و شقیون فی بطن امه مرافات دارد، نه با اون حدیثی که فریقین از بده بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نام کده مرافات دارد. فبود من همه امکانات آفریدم. اگه کسی بخواد ربا بگیرد واقعا من همه وسایلش فراهم میکنم. باید یک کسی محتاج است به سراغ اون میآید، و هم پول دارد میتواند مخفی کاری کند به ربا بگیرد. شما فرمود راه را شما برو انتخاب بکن، من همه وسایل فراهم میکنم. خب اگه کسی نتواند گناه بکند که عالم امتحان نیست. در سوره بارکه عبس همون سم از سبیله یسره، ما راه را آسون میکنیم. این چنین نیست که اگه کسی خواست معصیت بکند بی راه برود وسیلش فراهم نکنیم که او رو تو سر عبس هم و سم از سبیل، از سبیل سبان کان سبیل الغی سبان کان سبیل سبیل سرات مستقیم سم از سبیل یسره. در سوره لیلا فهمود اما من اعتا بدتما و صدق به حسنا فسنو یسره للیسرا، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنو یسره للعسرا. ما برای بعضی ها وسائل را اونچنان فراهم میکنیم که او به خوبی میتواند کار خیر انجام بدهد، اما راه رو خودش باید انتخاب بکند. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، ما وسیله خیرش فراهم میکنیم. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، ما وسیله گناهش فراهم میکنیم. وسیله گناه اینه که نامحرم از کنارش رد بشود، بله اینو میکنیم. مال بدیم میدیم، قدرت و جمال بدیم میدیم. تو سوره مبارکه اسراء هم فرمود کلن نمدو، ما هر دو گروه رو کمک میکنیم. چون مسئله امتحان دیگه، این که کرامت نیست. کرامت ما یوم القیام معلوم شود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و در پایان کار دنیا هم وقتی جمع بندی میکنیم بل عاقبت للمتقین. دو، در هر جریانی هم پایان کار به سود اهل تقواسته. تو هر پاراگرافی، در هر پاراگراف تاریخی سیاسی اجتماعی که این اوضاع هست، این بل عاقبت للمتقین. اینا که منقرض میشن یک گروهی دیگه زد و خورد دارن، اونها هم یه پاراگراف جدای سیاسی دیگه است، اونم بل عاقبت للمتقین. جمع‌بندی همه این قطع تاریخی و حوادث هم بل عاقبت للمتقین. در قیامت هم که خب یه گرفتاری برای اهل معصیت است و بهشتی ها مترعمه. در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که کلن نمدو، کلن یعنی کل واحد از فریقین، کلن یعنی کل واحد از فریقین رو ما امداد میکنیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، هر دو گروه رو. این چنین نیست که کسی خواست قرض الحسن بدد وسیلش فراهم نشه، این چنین هم نیست که کسی خواست بانک ربوی درست کنه وسیلش فراهم نشه، کاملا وسیلش فراهم میشه. فرمود ما در جریان مکه چیکار میکنیم، در حال احرام چیکار میکنیم. از یه سو به شما میگوییم که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، مبادا دست به این شکار بزنید، آهو طمع کنید، آهو صید کنید. از اون طرف این آهوها و حیوانات شکاری بالای کوه را دستور میدیم خودتون رو نزدیک کنید به چادر اینها. و نبلون نکن به شیء من السید تناله ایدیکم و رماکم. بالاخره ما من دابته الا هو آخذ مناصیتها، این تو نیست که آهو و تیهو برا خود بچرن که زمامشون به دست دیگری است. این چی نیست که اونی که بالای کوه هست به میل خود بالای کوه باشه که. فهم ما از این طرف شما میگیم وقتی احرام بستی تو چادر هستی سید نکن. از اون طرف هم با آوها دستور میدیم که یه قدی جروتر برو، در تیرست اینا قرار بگیر، در دسترس اینا قرار بگیر، ببینیم چه میکنن. ولی نبلون نکن به شیء من السید تنالو ایدی کن و رماو کن، هم از دسترس تیر شما باشه، هم بخواید این کبوتر رو بگیرید هم بتونید، تا بشه امتحان دیگه. از این طرف میگیم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف هم نامحرم از کنار چشمش میگذرانیم تا ببینیم چه میکند. این طور نیست که اونها رو اونجا عبور ندیم، از این طرف بگیم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، دیگه آزمون نشد که. خب تو سوره اسراء دارد کلن نمدو، یعنی کل واحد من الفریقین رو با امداد میکنیم، ها اولائه و ها اولائه. پس برابر سوره عبس ثم السبیل یسره، برابر سوره اسراء هر دو گروه را کمک می کند، برابر سوره لیل مشخص کرد که چه کمکی به چه گروهی می کند. فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. الحمدلله.